أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مقام اول مباحث مبسوطی رو ما مطرح کردیم. مقام اول از مقامات مربوط به ادله قاعده مصلحت بود. در مقام اول بحث در تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی بود. این تأثیرگذاری خب تارتن در استنباط حکم اولی است و اخرى در اجرای حکم اولی. البته بیشتر بحث ما معطوف به بخش اول بود، یعنی استنباط حکم اولی و نحوه تأثیرگذاری مصلحت در این عرصه، اینکه چگونه ما میتونیم به مناطات احکام دست پیدا کنیم، طرق و راههایی که برای این منظور قابل استفاده هستند کدامند. در این رابطه ما سه دست طرق را ذکر کردیم و به تفصیل همه اون طرق را مورد بررسی قرار دادیم و ادله حضور مصلحت در این عرصه ها را بیان کردیم. مقام دوم بحث مربوط به تأثیرگذاری مصلحت در احکام ثانویه است. اینکه مصلحت آیا در حکم ثانوی هم تأثیرگذاره یا نه؟ اگر تأثیرگذاره، ساحت‌های تأثیرگذاری کدامه و دلیل بر اون چیست؟ قبل از هر چیز ابتدا ما باید درباره حکم ثانوی، اونم در حدی که مجال این جلسه اجازه میده، بحث بکنیم. خیلی اجمالاً حکم ثانوی رو و کیفیت تأثیرگذاری حکم ثانوی در احکام اولیه یا ملاکات احکام اولیه رو بیان بکنیم. اون وقت بریم به بحث اصلی خودمون. یعنی در واقع این بحث ما امروز حالا بیشتر جنبه مقدماتی داره. ما حالا خیلی نمیخوایم درباره احکام ثانویه، ادله احکام ثانویه، نسبتش با احکام اولیه و نسبتش با احکام حکومتی، اینها رو نمیخوایم بحث بکنیم. عمده یک معرفی اجمالی است و این که خب حکم ثانوی یا عنوان ثانوی چگونه در ملاک حکم اولی اثرگذاره. مشهور حکم ثانوی رو این چنین تعریف کردن: حکم ثانوی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین ثانوی که بر اونها عارض می شود، مثل اضطرار، اکراه، مثلا تقیه و امثال اینها بار می شه، در مقابل حکم اولی که بر افعال و ذوات با قطع نظر از عروض این عناوین بار می شود. یعنی حکم به اعتبار خود افعال و ذوات ثابت می شه، به لحاظ همون عنوانی که اینها در همه اطوار اون عنوان را حفظ می کنن. برای هر کدوم از این دوتا خب مثال زیاد میشه بیان کرد. حالا گرچه بعضن مشاهده میشه در مصادیق یک خلطها و یا اختلافاتی وجود داره. الان مثلا کسی که میخواد برای نماز صبح وضو بگیره یا کسی که میخواد مثلا در ماه رمضان روزه بگیره، وجوب روزه برای او یک حکم اولی است، اما کسی که وضو براش حرجی یا ضرری است، رفع این حکم یا به تعبیر دیگر وجوب تیمم برای نماز صبح برای کسی که وضو برای او ضرری است میشه یه حکم ثانوی. یا کسی که مثلا روز ماه رمضان روزه میگیره، خب وجوب صوم برای او حکم اولیه، اما اگر به واسطه به اصطلاح ضرر این وجوب از او برداشته بشه و حکم به جواز افطار بشه، این میشه یه حکم ثانوی. حالا احکام ثانویه طبیعتاً هم در حیطه مسائل فردی قابل تحققن، هم در عرصه امور اجتماعی، و حتی اگر ما قائل به تفاوت حکم حکومتی و حکم ثانوی شدیم، چه بسا در برخی مواقع حاکم یک حکم حکومتی را با ملاحظه مثلا برخی عناوین ثانویه صادر بکنه، که حالا اینو بعد ما دربارش توضیح میدیم. این تعریفی که برای حکم ثانوی گفتیم، خب یه تعریفی است که مشهور گفتن و با اون تعریف فرق بین حکم اولی و ثانوی معلوم میشه. حالا اینجا یه بحث هایی در گرفته که آیا این تعریف صحیحه یا نه، ما باید این تعریف رو مثلا تغییر بدیم. اشکالاتی مطرح شده، مثلا فرض بفرمایید بعضی اشکال میکنن که این تعریفی که برای حکم ثانوی یا اولی گفته شده، این تعریف دوریه، چون بالاخره عنوان اولی و ثانوی در خود این تعاریف اخذ شده، در حالی که ما میخواییم وصف اولی بودن و ثانوی بودن رو تازه بشناسیم و به اعتبار اون حکم را، معنای حکم را بفهمیم. حالا اون وقت این عناوین خودشون در تعریف اخذ شدن، لذا این مستلزم دوره. حالا پاسخهایی داده شده، من خیلی نمیخوام وارد این پاسخها بشن. واقعش اینه که این اولیت و ثانویت در اینجا بالاخره به عنوان یک وصف اگر در تعریف اخذ شدند، این فرق میکنه با خود عنوان اولی و ثانوی در اصل مسئله و صورت مسئله. یه وقت میگیم حکم اولی و حکم ثانوی چیست، ما داریم این رو میخواییم به عنوان چیزی که باید تعریف بشه اقدام به تعریفش بکنیم، اما که در تعریف اینها از عنوان اولی و ثانوی استفاده کردیم، این عنوان اولی و ثانوی عناوینی نیست که دیگه نیاز به تعریف و توضیح نداره، اینجا معناش معلومه. لذا اینطور نیست که شناختن معرف متوقف بر شناخت معرف باشه و شناخت معرف هم متوقف بر شناخت معرف. حالا تعریفات دیگری هم بعضن ذکر شده، حالا هر کسی بر یک خصوصیتی تأکید کرده. این که مثلا فرض بفرمایید که مصلحت و مفسده ای که در احکام اولیه وجود داره یه مصلحت و مفسده دائمی است، یا مثلا مصلحت و مفسده ای که در احکام ثانویه وجود داره موقتی و عارضی است. خب اینا باز خودش جای بحث و شبهه و اشکال دارد. ما حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم و عبور میکنیم. اجمالا معنای حکم اولی و حکم ثانوی معلومه. طبیعتا منظور از حکم ثانوی صرفا حکم الزامی نیست. حکم ثانوی همطور که از به اصطلاح عنوانش پیداست، یا عنوان عامی است، همه احکام رو در بر میگیره، چه الزامی چه غیر الزامی. حالا این میخواد مثلا حکم وجوبی باشه یا تحریمی باشه یا اساسا عرض به حضور شما اباحه باشه. یعنی یه وقت مثلا حکم اولی حرمت، حکم ثانوی میشه اباحه، مثل حرمت شرب خمر که اندل اضطرار میشه مباح بلکه واجب، یا حرمت اکل لحم خنزیر که در حالت نیاز و اضطرار شدید مبدل میشه به اباحه یا وجوب. از اون ورش هم ما داریم که حکم اولی مثلا وجوب باشه اما حکم ثانوی عرض به حضور شما جواز. اینا اختصاص به احکام الزامی نداره. حکم ثانوی میتواند هر یکی از احکام خمسه تکلیفیه باشه، چنانچه حکم اولی هم کذالک. اگر عنوانی از عناوین ثانویه تحقق پیدا کرد، قهرن با احراز این عنوان دیگه اون حکم اولی تغییر میکنه. حالا من همطور که در گذشتم اشاره کردم، گاهی در مصادیق و مثالهایی که برای حکم ثانوی به کار میرن، گاهی انسان میبینه یه مثلا اشتباهات یا تفاوت برداشت وجود داره. ببینید، ما مثلا استثناءاتی که در مورد بعضی از احکام شرعی وجود داره، خب این استثناءات رو به عنوان حکم ثانوی میخواییم بشناسیم یا حکم اولی؟ مثلا فرض بفرمایید که اگر گفتیم غیبت حرام است الا فی هذه المواضع، خب حرمت غیبت یه حکم اولی است. استثناء از غیبت هم که در فلان موضع و فلان موضع و فلان موضع جایزه، اینم به نظر ما حکم اولی است. بالاخره احکام اولیه مثل سایر احکام و قوانین بشری یه عمومات داره و یک به اصطلاح مواردی که استثناء شدن از این عمومات، و نمیتونیم این رو بگیم این حکم ثانوی است، چون اساسا این دائر مدار عروض عنوان نیست. بله، یه جایی مثلا فرض بفرمایید که میگه در مقام مشاوره میتوان غیبت کرد. یک کسی از شما مشورت میگیره برای اینکه مثلا دخترش را به ازدواج یه مردی در بیاره و شما این مرد رو میشناسی. خب اونجا ذکر مساوی اون شخص غیبت محسوب میشه، اما این استثناء شده. حالا این که شما میتوانید در مقام مشاوره غیبت او رو بکنید، این جواز الغیبه اینجا حکم ثانوی نیست، این هم یه حکم اولی است. منتها در یک مقام خاصی این اجازه داده شده. اینطور نیست که همه استثناءات از قوانین عمومی و از قوانین عامه به عنوان حکم ثانوی محسوب بشه. یا مثلا فرض بفرمایید میان میگن خوردن گوشت گوسفند یا گاو این مباح و حلاله، این حکم اولی است. اما اگر همین حیوان جلال و نجاست خوار بشود یا موتوع باشه، این خوردن گوشتش حرامه. خب آیا اینجا حرمت اکل لحم القنم و البقر اذا کانتا جلال جلالن، این که اینا جلال بشن یا موتوع بشن، این حکم ثانوی است؟ این به نظر میرسه این چنین نیست. این کهنه دوتا موضوعه که هر کدام یه حکمی داره، هر دو هم حکم اولی هن. لحم البقر حلال و مباح، لحم البقر الموتوع حرام، این حکم ثانوی نیست. این که مثلا بقر اگر در این چنین شرایط قرار بگیره یه حکم دیگری پیدا میکنه، اینه که نمیتونیم بگیم حکم ثانوی. حکم ثانوی در واقع اون حکمی است که به واسطه اون عناوین ثانویه بر فعلی یا ذاتی بار میشه. اون عناوین ثانویه هم خب به اصطلاح معلومن. حالا این عناوین بعضن البته در همه ابواب فقهی جریان دارن، بعضی از این عناوین ممکنه مثلا به طور خاص در یک باب خاصی قابل ردیابی باشن. پس بنابراین باید توجه داشت که ما نمیتوانیم همه استثناءاتی را که نسبت به احکام اولیه وجود داره اینا رو بگیم یه حکم ثانوی است. یا مثلا فرض کن باز میبینیم میگن خب اطاعت از پدر واجبه، اطاعت از والدین مثلا از دید یه عده‌ای واجبه، حالا اگر کسی معتقد به این شد که این اطاعت واجبه، این وجوب تا جایی است که مستلزم معصیت خداوند نباشه. اگر اطاعت از پدر و مادر مستلزم معصیت خداوند شد، آیا این میشه حکم ثانوی حرمتش؟ بله دیگه، اینجا اطاعت نه تنها واجب نیست بلکه حرامه، ولی آیا این حرمت یه حکم ثانوی است؟ این ما نمیتونیم بگیم حکم ثانویه. حکم ثانوی گفتم فقط در اون صورت عروض اون عناوین ثابت میشون. اما این که حالا فرض کن یه حدی برای اطاعت پدر و مادر گذاشته بشه و وجوب در اون محدود ثابت بشه، معناش این نیست که در غیر این محدوده اگر حکمی ثابت شد یه حکم ثانوی است، چون اصلا اینجا عنوانی از عناوین ثانویه عارض نشد. لذا باید توجه کرد که اینها حکم ثانوی هستند. یا مثلا وقوع ربا بین الوالد و الولد، خب اگر ما میگیم ربا حرام است مگر اینکه بین پدر و فرزند باشه، خب اینجا ما فکر میکنیم هر دو حکم اولیه، هم حرمت الربا مطلقا حکم اولی است، هم جواز الربا بین الوالد و الولد. هر دو حکم اولیست، چون این استثنایی از اون محسوب میشه. همطور که دیروزم مثال زدم، مثل این که بگیم یجب الوضوء علی المصلی، کسی که میخواد نماز بخونه واجبه برش وضوء بگیره، الا لفاقد الماء، مگر برای فاقد الماء. خب اگر حکم وجوب وضوء از فاقد الماء برداشته شد و تیمم اینجا واجب شد، ما اینجا میگیم وجوب تیمم یه حکم ثانویه یا نه اینم حکم اولیست، منتها حکم اولی برای فاقد الماء و فاقد الماء عنوان ثانوی نیست. اینجام وقوع الربا بین الوالد و الولد یه عنوان ثانوی نیست، این یه حکم اولیست، یک عامیست که البته مخصصی هم نسبت به اون وارد شده. و الا طبق این بیان و نگاه باید تمام ادله‌ای که مخصص عام محسوب میشوند را ما بگیم اینا همه مبین حکم ثانوی هستند. این اشتباهی است که باید مراقب بود گرفتار اون نشیم. حالا بعد از این که حالا اجمالاً اصل مسئله یعنی حقیقت حکم ثانوی و تفاوت اون با حکم اولی معلوم شد، عمده بحث الان این است که خب اساساً حالا در این فعلا در این جلسه حالا ولی عمده و اساس بحث در جلسات آینده است. امروز ما بیشتر به معرفی اجمالی حکم اولی و ثانوی داریم میپردازیم. بحث حالا اینه که خب عناوین ثانویه که بر فعل یا ذاتی عارض می شوند چگونه در حکم اولی تأثیر می گذارند؟ پس عنوان بحث اینه، چگونگی تأثیر عناوین ثانویه در احکام اولیه. آیا احکام عناوین ثانویه باعث تغییر ملاک احکام اولی میشن یا نه اساسا تغییری رو در احکام ملاکات احکام اولیه ایجاد نمیکنه؟ اینجا ببینید، شاید عرض به حضور شما دو سه دیدگاه در این مسئله وجود داره. از بعضی از تعابیر استفاده می شود که به طور کلی عناوین ثانویه باعث می شوند ملاکات احکام اولیه تغییر بکنه و تغییر ملاک موجب تغییر حکم می شه. مثلا اگر بخوایم طبق این بیان برخی از مثال ها را تبیین بکنیم، این که قیمت گذاری کالاها تسعیر المتاع فی نفس عرض به حضور شما، این چیزیست که جایز نیست. اما اگر برای حفظ نظام لازم باشه این مباح میشه. پس قیمت گذاری برای اجناس شاید دارای مفسده ای باشد که به واسطه اون حکم عدم جواز صادر شده. حالا اگر مصلحتی ایجاب بکنه یا مثلا حفظ مصالح نظام یا خود نظام اجتماعی متوقف بر قیمت گذاری باشد، اینجا این مصلحت، این مصلحت قیمت گذاری به عنوان سامان دادن زندگی مردم باعث میشه مفسده‌ای که در قیمت گذاری بود از بین بره و اصل این کار مجاز بشه. پس طبق این بیان و نگاه، عروض یک عنوان ثانوی باعث می شود اون ملاکی که در حکم اولی ثابت بود، حالا یا مصلحت بوده یا مفسده، به کلی تغییر بکنه. اگه مصلحت بوده کنار بره، اگر مفسده بوده کنار بره، و حکم را تغییر بده. پس یک دیدگاه این است که عناوین ثانویه موجب تغییر حکم اولی می شوند از راه تغییر در ملاک حکم اولی، یعنی اصلا ملاک حکم اولی رو زیر و رو می کنند. اگه مصلحت بوده تبدیل میشه به مفسده، اگه مفسده بوده تبدیل میشه به مصلحت، لذا به طور کلی حکم اولی تغییر میکنه، یه حکم دیگری جایگزین اون میشه. خب این نگاه رو شاید در به اصطلاح تعابیر و عبارات برخی از اعاظم از جمله مرحوم نائینی ما میتوانیم ببینیم. ایشون در مواضع متعدد به این مطلب اشاره کرده، عبارات متعددی از به اصطلاح بحث های اصولی ایشون مخصوصا وجود داره که حالا من یکی دو تاش رو اشاره می کنم. ببینید، ایشون مثلا در مورد اخبار من بلغ میگوید که لا یبعد ان تکون اخبار من بلغ مسوقه لبیان ان البلوغه یحدث مصلحه فی العمل بها یکون مستحبا فیکون البلوغ کسائر العناوین التاریه علی الافعال الموجبه لحسنها و قبحها و المقتضیه لتغییر احکامها کالضرر و العسر و النذر و الاکراه و غیر ذلک من العناوین الثانویه. فواید الاصول جلد 3 صفحه 414. ببینید، ایشون در مورد اخبار من بلغ که به اصطلاح بحث در قاعده تسامح در ادله سنن، به خصوص از این اخبار و روایات بحث میشه، میگه ببینید بعید نیست که اخبار من بلغ در واقع در صدد بیان این نکته است که اگر خبری به ما برسه و بالغ بشه، این نفس بلوغ الخبر موجب حدوث مصلحتی در اون کار میشه و لذا اون کار مستحب میشه. بر این اساس ایشون معتقده بلوغ مثل، یعنی بلوغ الخبر، نه بلوغ، بلوغ الخبر در واقع مثل عناوینی است که بر افعال و ذوات عارض میشند و موجب دگرگونی در حسن قب و در نتیجه در احکام میشن، مثل عنوان ضرر، عسر، نذر، اکراه و عرض به حضور شما غیر ذلک من العناوین الثانویه. نظیر این رو ایشون در چندین موضع فرموده. یا مثلا ببینید در عرض به حضور شما بله در تبیین مسلک سببیت میگه خب به هر حال یکی از مسالک در باب حجیت امارات اینه که اماره سبب حدوث یک مصلحتی در مؤدا میشه که اون مصلحت از مصلحت واقع اقواست. خب در اینجا ایشون اون وقت میگه که یه ذیلی داره کلامشون، میگه در مواردی که اماره بر خلاف قائم بشه این میشه از قبیل اون تواری و عوارض و عناوین ثانویه، الا ان قیام الاماره علی الخلاف تکون من قبیل تواری و عوارض، چون اون مصلحت واقع که سر جاشه، ولی میگه حالا این اماره گاهی مطابق با واقعه گاهی مخالف، لکن اگر اماره بر خلاف قائم شد تکون من قبیل تواری والعوارض والعناوین ثانویه اللاحقه للموضوعات الاولیه المغیره لجهت حسنها و قبحها نظیر الضرر والحرج، فواید جلد 3 صفحه 95. میگه ببینید عرض به حضور شما، خب ما ادعای امارات هرچی باشه، خب طبق اون امارهی که قائم شده یه مصلحتی حادث میشه، هرچند بالاخره در خود واقع هم یه مصلحت و مفسده واقعی به نفس الامری وجود داره، اما اگر امارهی بر خلاف حکم واقعی قائم شد این دقیقاً مثل عناوین ثانویه است که بر موضوع احکام اولی عارض میشه، و همانطور که این عناوین ثانویه حسن و قبح موجود در موضوعات اولی رو تغییر میده، اینجا هم موجب تغییر میده. بعد میگه مثل عنوان ضرر و حرج که اینا از عناوین ثانویه هستن. وقت باز اینم آدرس رو بله عرض کردم، میگم در مواضع متعدد فقط یه جایی عرض به حضور شما ایشون میگه که علم و تعلق علم به چیزی باعث تغییر جهت حسن و قبح نمیشه. ببینید میگه مثلا کسی اگر یقین پیدا کند که این شرابه، خب و واقعا هم شراب باشه، طبیعتا این دارای مفسده است و این مفسده در صورت ارتکاب نصیب اون میشه. اما اگر کسی یقین به خمریت مایعی پیدا بکند ولی در واقع این آب باشه نه خمر، این باعث تغییر در ملاک حکم نمیشه، این باعث نمیشه واقع تغییر کنه. بالاخره حرمت شرب خمر به خاطر مفسده‌ای بود که در اون وجود داشت، لکن اگر کسی یقین پیدا کنه به اینکه این خمره اما در واقع آب باشه، خب این آبه، این فی الواقع مفسده ندارد تا بخواهد به اصطلاح نصیب اون بشه، این غیر از ضرره، غیر از حرجه، غیر از عسره. اون عناوین که عارض میشن واقعا در ملاک تغییر ایجاد میکنن، ولی یقین و علم به یه مطلبی برخلاف واقع ملاک را تغییر نمیده، حسن و قبح را دگرگون نمیکنه. این باعث نمیشه که حالا بگیم این مثلا فی الواقع به واسطه وجود مفسده قبیح میشه و حکمش حرمت. هر حال این یه دیدگاهه که بالاخره عناوین ثانویه موجب تغییر در ملاک حکم اولی میشه. خب یه دیدگاه هم این است که این تغییر حداقل این است که در بعضی از عناوین ثانویه اتفاق نمیفته. حالا آیا به صورت کلی نفی میشه این تغییر، یا عرض به حضور شما به صورت جزئی؟ این یه بحث دیگریست. یعنی مثلا ملاحظه بفرمایید که خب در برخی موارد این مبنای امام هم معروفه که اگر کسی مثلا قسم بخوره یا نذر بکنه که نماز شب بخواند، این نذر او موجب وجوب نماز شب نمیشه. نماز شب بر همون استحباب خودش باقی میمانه. اونی که اینجا واجبه عمل به اوفو به نذوره. او باید به دلیل اوفو به نذور به نذرش عمل بکنه. پس نماز شب از استحبابی که داشت مبدل به نماز شب واجب نمیشه. نماز شب واجب نخواهد شد هیچ وقت، همواره مستحبه. ولی اونی که باعث میشه به این شخص تکلیف بشه که حتما باید نماز شب بخوانی، اون مسئله امر به وفای به نذره. پس این نماز شب در واقع از یک جهت میشه مصداق برای نذر و وفای به نذر، از یک جهت مصداق برای خود صلات اللیل. به عنوان اولش مستحبه، به عنوان دومش واجبه، چون مصداق وفا به اصطلاح این دلیل اوفو به نذور قرار میگیره. امام رحمت الله علیه این رو در عرض به حضور شما نذر و شرط و عهد و قسم پذیرفتن و تصریح میکنن به اینکه احکام موضوعات ثابته با ادله اولیه با عروض تواری تغییر نمیکنه. این صریح عبارت ایشونه که لا تتغیر احکام الموضوعات الثابته لها بالادله الاولیه به عروض تواری المتعلقه بها الاحکام الثانویه علیها کالشرط و النذر و غیرهما. حالا این ممکنه این کتاب البیت جلد 5 صفحه 173، اما اون اولی هم که از مورد نماز شب من گفتم، با این عبارت شروع شد: ان العناوین الثانویه کالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت به شیء لا تغیر حکمه. این عناوین اگر به این امور متعلق بشن حکمش رو تغییر نمیدن. اونم کتاب البی جلد 5 صفحه 68. اما اینکه حالا ما بخوایم به کلی بگیم که امام در باب همه عناوین ثانویه این رو میگه که هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، به نظر میرسه این اطلاق از کلام عرض به حضور شما امام استفاده نمیشه. ایشون به طور کلی در مورد شرط و نذر و قسم و عهد و امثال اینها میگن هیچ تغییری در ملاک حکم ایجاد نمیشه، اما در مورد به اصطلاح سایر موارد اونجا هم ممکنه به قرینه این استدلالی که اینجا کردند بگیم که خب اونجا منظورشون اینه که تغییر به اصطلاح در ملاک ایجاد نمیشه، یعنی مصلحت تبدیل به مفسده نمیشه. یا ممکنه بگیم ایشون به خصوص در مورد همین چند عنوان این نظر رو دارد. خب حالا بالاخره در این مورد که بالاخره ما بخوایم بگیم عناوین ثانویه چگونه تأثیر میذارن بر ملاکات، چگونه تأثیر میذارن بر احکام اولیه، این دو سه دیدگاه وجود داره. حالا حق در مطلب فردا انشالله، چون وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.